شانزده این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به شما شنونده گرامی رادیو فردا. به مجله بعد از ظهر ما خوش آمدید. یک شنبه 24 دی ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2024 میلادی است. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو با افتخار در 30 دقیقه پیش رو در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که با همکارم وحید پوراستاد شروع کنیم و تازه ترین خبرها و مهمترین اونها رو از او بشنویم.
متشکرم. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در حملات حوثی‌ها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ ایران نقشی شرارت‌آمیز ایفا می‌کند. دیوید کامرون روز یکشنبه در یک برنامه خبری تحلیلی تلویزیون بی بی سی گفت:
با وزیر خارجه ایران تماس گرفتم که مشخصا این نکته را برای او روشن کنم. به او گفتم که اعمال حوثی‌ها غیر قابل قبول است. کارهای آنان غیر قانونی و خطرناک است. نتیجه این اعمال به خطر انداختن جدی جان انسان‌ها و غرق شدن کشتی‌هاست و این کارها باید متوقف شود.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت که اقدام نظامی علیه حوثی‌ها آخرین حربه بود که علیه آنان استفاده شد و مدعی شد که حملات نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها محدود، متناسب، هدفمند، قانونی و کاملا ضروری بود است. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم روز شنبه گفته بود درباره حمایت جمهوری اسلامی از شبه نظامیان حوثی و حملات آنها به کشتی‌های تجاری پیام خصوصی به ایران فرستاده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد خواستار آغاز دوباره مذاکرات برای آزادی گروگان‌هایی شد که 15 مهر ماه در دست گروه‌های افراطی فلسطینی هستند.
Cela fait 100 jours aujourd'hui. 100 jours.
100 روز گذشت. 100 روز. ملت فرانسه مصمم است که فرزندان خود را پیدا و آزاد کند. فرانسه مصمم است همه گروگان‌های حملات تروریستی 7 اکتبر آزاد شوند. فرانسه فرزندان خود را رها نمی‌کند.
La France n'abandonne pas ses enfants.
در حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل در 15 مهر ماه در حدود 240 گروگان به داخل غزه برده شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته شده. بر اساس آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت فلسطینی در غزه، شمار کشته شدگان حملات اسرائیل از 24 هزار نفر فراتر رفته. در جلسه روز یکشنبه شورای عالی بیمه افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1403 به میزان 46% برای همه بخش‌های ارائه دهنده خدمت تصویب شد. به گزارش تسنیم در جلسه شورای عالی بیمه همه اعضا جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه‌ها، نماینده سازمان برنامه، سازمان امور اداری استخدامی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی حضور داشتند. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بازنگرانی می شود. خبر رشد 46% تعرفه های تشخیصی و درمانی در حالی منتشر می شود که این تعرفه ها در سال 1402 نسبت به سال قبل از آن 25% اعلام شده بود. به گفته سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی‌های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تایید این شورا رسید. مجلس شورای اسلامی در آخرین روزهای آبان ماه به افزایش سن بازنشستگی رأی مثبت داد. این تصمیم که برای به تعویق انداختن بحران صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفت، با انتقاد فراوان و نظر منفی افکار عمومی روبرو شد. بر اساس مصوبه مجلس، سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی زنان و مردان به ترتیب 30 و 35 سال خواهد بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان برگزیده ایم. هشدار مقامات آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها در مورد ادامه حملاتشان به کشتی‌های تجاری و نظامی.
آمریکا در حقیقت داره بهای اشتباه خودش رو پرداخت میکنه. در زمانی که کشورهای منطقه درگیر با حوثی‌ها بودن، خطر حوثی‌ها رو درک نکرد. در اوج درگیری‌ها حوثی‌ها رو از لیست تروریست خارج کرد و خارج کردن اونها از لیست تروریست به اونها یک قدرت و یک توان داد توی منطقه.
100 روز از گروگانگیری حماس گذشته است. در مورد واکنش‌ها و درخواست‌ها برای آزادی این گروگان‌ها در اسرائیل با خبرنگار رادیو فردا در این کشور گفتگو کرده‌ایم. همین‌ها و هم بسیار بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. مقامات آمریکا و بریتانیا هشدار دادند که در صورت ادامه حملات گروه حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری، عملیات نظامی علیه مواضع این گروه ادامه خواهد یافت. در روزهای گذشته ده‌ها نقطه در یمن به وسیله آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی برخی دیگر از کشورها هدف قرار گرفتند. هومن عسکری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حملات آمریکا و بریتانیا با پشتیبانی شماری از کشورهای دیگر علیه مواضع شبه نظامیان حوثی، اینک با هشدارهای تازه مقامهای غربی علیه این گروه شبه نظامی یمنی و البته ایران همراه شده است. گفته های جیمز کامرون وزیر خارجه بریتانیا تازه ترین این نوع هشدار هاست. آقای کامرون در روزهای اخیر از حملات علیه مواضع حوثی ها دفاع کرده و آن را قانونی و موجه دانسته است. وزیر خارجه بریتانیا همچنین آشکارا حملات اخیر را حاوی پیامی صریح برای حوثی ها و البته برای ایران دانست. حمله نظامی ایالات متحده و بریتانیا علیه مواضع شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران روز شنبه ادامه پیدا کرد. ستاد فرماندهی نیروهای آمریکایی تایید کرده که در این تازه ترین حمله یک سایت راداری شبه نظامیان حوثی در یمن را با موشک‌های کروز تاماهاک هدف قرار داده است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم تأیید کرده که پیامی خصوصی را به ایران فرستاده است. اگرچه آقای بایدن توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرد، اما او روز شنبه پیش از ترک کاخ سفید و در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این زمینه گفت: ما این پیام را به شکل خصوصی رساندیم و مطمئنیم که کاملا آماده ایم.
I've already delivered the message to Iran. They know we're not to do anything. We will make sure that we respond to the Houthis if they continue this outrageous behavior, along with our allies.
رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که به باور او ایران به دنبال جنگ با ایالات متحده نیست.
No. Iran does not want a war with us.
جو بایدن در این حال هشدار داد که اگر حوثی‌ها به اقدامات خود علیه کشتیرانی بین‌المللی ادامه دهند، ایالات متحده به همراه متحدانش به چنین اقداماتی پاسخ خواهند داد. اما شبیه هشدار آقای بایدن در دیگر سوی اقیانوس اطلس هم تکرار شد، جایی که دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرد که در صورت ادامه حملات حوثی‌های مورد حمایت تهران به کشتی‌های تجاری و نظامی، لندن آماده انجام حملات بیشتر به مواضع این گروه شبه نظامی در یمن است. بنابر گزارش‌ها، حملات برق‌آسای متحدان غربی علیه حوثی‌ها بهایی سنگین برای شبه نظامیان یمنی داشته. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی مدعی شده که در حملات آمریکا و متحدانش به مواضع شبه نظامیان حوثی در یمن به 20-30% از ظرفیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب وارد آمده. این روزنامه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که تنها در جریان حملات بامداد جمعه آمریکا و متحدانش حدود 1/4 از قابلیت‌های موشکی و پهپادی این گروه مورد حمایت ایران نابود شد یا آسیب دید. در این سو ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران بار دیگر بر حمایت جمهوری اسلامی از آنچه به محور مقاومت مشهور است تاکید کرد.
بله، ما بارها اعلام کردیم در سیاست جمهوری اسلامی ایران همواره حمایت از فلسطین و حمایت از گروه‌های مقاومت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این رو با آوای بلند بدون لکلت زبان بیان کردیم، باز هم بیان میکنیم.
جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت آن در منطقه ائتلاف خود را که ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی است محور مقاومت می‌نامند. تهران تا اینجا موفق شده رویارویی‌های نظامی را از طریق بازوهای نیابتیش در منطقه ادامه دهد. سیاستی که روز شنبه از جمله با 8 حمله گروه شبه نظامی حزب الله لبنان به مناطق مرزی اسرائیل ادامه داشت.
از هومن عسکری میشنیدیم. اما دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا تاکید کرده که حملات مشترک پنجشنبه آمریکا و بریتانیا توانایی حوثی‌ها که با حمایت ایران به دست آورده بودند تا حدی تضعیف شده است. در مورد این تضعیف احتمالی قدرت تهاجمی حوثی‌ها بر اثر این حملات، رادیو فردا دیدگاه مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب را جویا شده است.
ببینید، حوثی ها از 19 نوامبر گذشته تا کنون به 27 هدف دریایی و کشتی حمله کرده. آمریکا در 18 دسامبر اعلام یک ائتلاف کرد، ائتلاف بین‌المللی برای مواجهه با حوثی ها و حمایت از کشتیرانی در آبهای آزاد. خب دلیل این ائتلاف میتونه پاسخگوی سوال ما باشه، چون منطقه دریای سرخ و کشتیرانی در دریای سرخ که در نهایت از طریق کانال سوئز به دریای مدیترانه میرسه یکی از مهمترین آبراههای جهانی هست. مسئله فقط در ارتباط با مسئله جنگ غزه نیست، برای بسیاری از کشورهای منطقه. اسرائیل 80% از واردات خودش رو از دریای مدیترانه انجام میده، نه از دریای سرخ. در نتیجه ضرر اصلی رو کشورهای منطقه‌ای و کشورهایی که نیاز به سوخت دارن میبینن. اینجاست که ائتلاف بین المللی و ائتلافی که آمریکا ایجاد کرده و تهدیدهایی که آمریکا داره میده در حقیقت اگر دنبال بشه مسلماً روی حوثی‌ها اثر خواهد گذاشت. اگر تهدید به طرف جمهوری اسلامی بره که حامی اصلی و شاید تنها حامی حوثی‌ها هست، در این صورت میشه پیش بینی کرد که تحت فشار جمهوری اسلامی حوثی‌ها عقب نشینی بکنن. اما اینکه حوثی‌ها رو میشه از بین برد، به نظر من در چنین صورتی احتیاج به یک جنگ گسترده دارن در منطقه کوهستانی بسیار صعب العبور کار ساده ای نیست. اما چنین ضرباتی و فشار بر تهران میتونه حوثی ها رو حداقل از اقداماتی که دارن انجام میدن مجبور به عقب نشینی بکنه. باید ببینید که آیا آمریکا در این رابطه جدی هست، آیا یک طرح واقعی برای مواجهه با حوثی ها داره. آمریکا در حقیقت داره بهای اشتباه خودش رو پرداخت میکنه. در زمانی که کشورهای منطقه درگیر با حوثی ها بودن، خطر حوثی ها رو درک نکرد. در اون تاریخ در اوج درگیری ها حوثی ها رو از لیست تروریسم خارج کرد و خارج کردن اونها از لیست تروریسم به اونها یک قدرت و یک توان داد توی منطقه. الان آمریکا داره توان اون اشتباه استراتژیک خودش رو پرداخت میکنه.
خب آقای الفک، با توجه به سابقه مداخلات نظامی کشورهای غربی در خاورمیانه، حالا از دیدگاه شما افکار عمومی جهان عرب در مورد این حملات به حوثی ها به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
در صورتی که دخالت عنوانش حمایت از اسرائیل باشه، به نظر من شکست خواهد، چون توده‌های عرب بخواهیم یا نخواهیم درست یا غلط هوادار فلسطین هستند. تا زمان که مسئله فلسطین حل نشده باشه، طرح دو دولت تطبیق پیدا نکرده باشه، هیچ کس نمیتونه انتظار داشته باشه توده‌های عرب برای هر طرح دیگری دست بزنند و هورا بکشند. تنها راه ایجاد راه حل دو دولت، و در این صورت میشه گفت که چنین طرحی پذیرفته خواهد شد. آمریکایی باید در زمانی که دارن دست به اقدام میزنن روی مسئله طرح دو دولت بیشتر تاکید بکنن و از اون حمایت کنن.
آقای الفک، تصور میکنید کدام دولت‌های عربی یا حتی غیر عربی ممکنه که به جانبداری از حوثی‌ها برخیزن؟
جانبداری رو من خیلی سخت میبینم. بعضی از کشورها شاید بخوان یک موضع تندی نگیرن. بعضی کشورها که وارد پروسه صلح با حوثی‌ها شدن، مثل پاتیای سعودی و کشورهای شورای همکاری وارد پروسه صلح با حوثی‌ها شدن، مسلما موضع تندی در حمایت از حملات نخواهند گرفت. اما در کل جهان عرب من فکر نکنم که کشوری بخواد که از حوثی ها حمایت بکنه به طور مستقیم.
آقای الفک، اصولا عامل قدرت حوثی ها در مقابله با نیروهای ائتلاف در چه هست؟
ببینید حوثی ها حمایت شدن، با اینکه آقای ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در مصاحبه با نیوزویک گفته که ما از ممنوعیت صادرات اسلحه به حوثی ها حمایت میکنیم و به اون پایبندیم، بله اون رو ظالمانه میدونیم، اما تمام نشانه ها این هست که جمهوری اسلامی اسلحه رو، ساخت اسلحه رو، تکنولوژی ساخت اسلحه رو، ادوات لازم برای اسلحه رو در اختیار حوثی ها گذاشته. در نتیجه این اسلحه‌ای که در اختیار دارن تنها عامل تهدید است که در دست اونهاست که سعی میکنن از اون استفاده بکنن تحت پوشش حمایت از غزه و تحت پوشش حمایت از فلسطین.
با دیدگاه و تحلیل مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر جهان عرب، آشنا میشدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز شنبه در صدومین روز به گروگان گرفته شدن تعدادی از شهروندان اسرائیلی و همچنین دو تابعیتی به وسیله گروه افراطی حماس که روز 15 مهر ماه اتفاق افتاد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، تظاهراتی در اسرائیل برگزار شد و این همایش ها امروز هم همچنان ادامه دارند. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل با او گفتگو کردیم.
از عصر شنبه بود که سلسله تجمعات، راهپیمایی‌های اعتراضی و برخی اقدامات اعتصابی در نهادها، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف اسرائیل آغاز شد. در اون میدان روبروی موزه تل‌آویو که از آغاز این بحران میدان روبوده شدگان نامیده میشه و خانواده‌های گروگان‌های باقی مانده مرتب در اونجا گرد میان و برخی از اونها اصلا اونجا چادر زدن و اونجا زندگی میکنن، مثل مادر رومی گونن، خانم میراو لشم گونن، مادری هست که ریشه و تبار ایرانی داره و خانم لشم گونن تبدیل شده به یکی از سخنگویان اصلی این کارزار خانواده ها. اون خانم و خانوادهش در چادر در اینجا زندگی میکنن و شب گذشته ما دیدیم که ده ها هزار مردم اسرائیل همراهان این خانواده ها در این میدان گرد آمدن، به سخنرانی ها گوش دادن، حرفای اون گروگان های آزاد شده رو شنیدن، همزمان با اون در اورشلیم، حیفا، ایلات، تمامی شهرهای مهم دیگر اسرائیل اقدامات اعتراضی، همبستگی و همدلی در جریان بود. از پیش از ظهر امروز در برخی از محل های کسب و کار به مدت 100 دقیقه اعتصاب در جریانه، ولی برخی از مؤسسات از جمله مراکز آکادمیک اعتصاب رو تا ساعت 8 شب ادامه خواهند داد. در برابر کنست راهپیمای اعتراضی در حال برگزاریه و رسانه‌های اسرائیل هم از روز گذشته برنامه‌های ویژه‌ای پخش می‌کنند که همش برای بیان همدلی و همبستگی هست و گفتگو با سربازانی که در جنگ شرکت کردند، خانواده‌هایی که عزیزان خودشون رو از دست دادن، رنج و حرمان مردم اسرائیل در این 100 روز رو تشریح میکنن.
خانم رام، آخرین تحولات در درگیری‌های اسرائیل و حزب الله رو هم در همین فرصت دنبال کنیم. تازه‌ترین خبرها چه هست؟
شب گذشته اسرائیل اعلام کرد که یک گروه 4 نفره که اونها رو تروریست نامید از جنوب لبنان در صدد رسنه به شمال اسرائیل بودن. اون 4 نفر رو از پای در آورد. حملات هوایی و آتش زمینی گسترده‌ای رو متوجه جنوب لبنان کرد. هرتسی هلوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در سخنرانی که به مناسبت 100 روز این بحران داشت، بار دیگه تاکید کرد که حزب الله با تعرض و تحرکات خودش ممکنه که کل لبنان رو به منطقه جنگی تبدیل بکنه. گفت فعلا از نظر ما جنوب لبنان یک منطقه هست که کاملا ما به اون دسترسی خواهیم داشت برای ادامه عملیات، و همزمان یادآور شد که 100,000 نفر از مردم ساکن شمال اسرائیل آواره شدند و ارتش اسرائیل خودش رو موظف میدونه که امنیت رو برقرار بکنه و گروه های نخبه رز وان حزب الله رو از مرزها دور بکنه تا این مردم اسرائیلی آواره شده از مرزها بتونن به شهرک‌های شمال اسرائیل بازگردن.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم که همراهید. بشنوید که بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی که حکم اعدامشان تایید شده، روز یکشنبه در برابر زندان اوین تجمع کرده و خواستار لغو این احکام شدند. بنابر این گزارش، مادران دادخواه و دیگر بستگان زندانیان از کردستان و مناطق دیگر به تهران آمده و در برابر زندان اوین تجمع کردند. حکم اعدام مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته، و همچنین چهار زندانی سیاسی کرد به نام‌های محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار اخیراً در دیوان عالی کشور تایید شده است. ضمن اینکه کانون نویسندگان ایران هم در اعتراض به این اعدام‌ها بیانیه‌ای صادر کرده است. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
با شروع هفته کارزار جهانی علیه اعدام در ایران که از سوی برخی کنشگران سیاسی و اجتماعی در روز شنبه 23 دی ماه به راه افتاده است و همزمان با موج استفاده از هشتگ نه به اعدام در شبکه‌های اجتماعی، کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار یک بیانیه با عنوان حکم اعدام باید لغو شود، این سؤال را مطرح کرده است که چند هزار انسان دیگر در حلقه تنابهای آویخته باید آونگ شوند و چه هنگام این چرخ کشتار رسمی و قانونی، این نشانه تاریخ تفحش، از کار می افتد و از حرکت باز می استد. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه به افزایش 75% اعدام‌ها پس از اعتراضات زن زندگی آزادی نسبت به سال قبل و دلهره و سنگینی سایه شوم تناب دار بر سر 6 جوان در روزهای اخیر اشاره کرده و این اعدام‌ها را قتل عمد حکومتی خوانده است. در بیانیه کانون تاکید شده که باید نقطه پایانی بر صدور حکم اعدام گذاشت و این دست نخواهد داد مگر به کوشش مردم معترض و مخالف اعدام. گیتی پور فاضل، وکیل، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
مسئله سر اینه، تمام این اعدام ها برای کسانی بوده که اعتراض داشتن و اعتراضشون رو علنی کردن. کسانی که الان دارن اعدام میشن واقعا غیر قانونیه و ضد بشریه. ببینید اینها الان دارن تو جنگ غزه چی کار دارن میکنن و اعتراض دارن به اینی که چرا دولت اسرائیل اینطور بمباران میکنه و نسل کشی داره میکنه. خب اینا از اول انقلاب تا الان چقدر نسل کشی کردن در ایران؟ بیان ببینید چقدر اعدام کردن. این اعدام ها بابت چی بوده و چرا این اعدام ها انجام شده؟ اون هم در دادگاه ها، در باید بگم در بیدادگاه ها این احکام صادر میشه. به هر حال حکم اعدام گرفتن جان یه نفره، در جان یه نفر وقتی که بیگناه باشه اینها دامنگیر میشه. اینا فکر میکنن که همیشه در به یک پاش نمیچرخه، اشتباه میکنن چون بی سوادن. اینها تاریخ رو نخوندن و نمیدونن که هر چی سختگیرتر باشه حکومت، از اون طرف اعتراضات و واکنش های مردم هم سختتر و بیشتر خواهد شد، چون مردم از مطالبات خودشون نمیگذرن و اجازه نمیدن که کسانی که میان سر کار این همه اختلاس بکنن، دزدی بکنن و به راحتی از مملکت بذارن برن یا در خود مملکت زندگی بکنن و کسی یقشون رو نگیره. ولی از اون ور افرادی که مظلوم واقع شدن و حرفشون درست بوده و غیر قانونی هم نبوده، اینها به اعدام محکوم بشن. در حال من فکر میکنم که نه تنها کانون نویسندگان، بلکه تمام بنیادهای مدنی که در ایران وجود داره مثل کانون وکلا، اینها هم باید واکنش نشون بدن. به نظر من یک رویه باید باشه برای تمام بنیادهای مدنی که در داخل کشور وجود دارن، باید واکنش نشون بدن. من واقعا تمجید میکنم کانون نویسندگان رو که البته خودم هم عضوش هستم که این بیانیه رو صادر کرده.
کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه خواهان لغو حکم 6 جوانی که در آستانه اعدام هستند و دیگر اعدام‌ها و آزادی تمام کسانی شده است که به سبب فعالیت سیاسی یا ابراز عقیده خود زندانی شدند. در 4 دهه گذشته نام ایران همواره به عنوان یکی از کشورهایی با بیشترین سرانه اعدام مطرح بوده و روند صدور حکم اعدام پس از اعتراضات سراسری افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده است. سازمان حقوق بشر ایران در خرداد امسال نسبت به رکورد بی سابقه اعدام در ایران هشدار داد و اعلام کرد که آمار اعدام شدگان در کشور در 5 ماه نخست سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 76% افزایش یافته است. سازمان حقوق بشر ایران و بسیاری از نهادهای حقوق بشری بارها در ماه‌های اخیر هشدار دادند که اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش نشان ندهند، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده باز هم قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.
خانواده زندانیان برای لغو احکام اعدام 6 زندانی سیاسی در مقابل زندان اوین تجمع کردند و کانون نویسندگان ایران در اعتراض به این اعدام‌ها بیانیه ای صادر کرده است که در مورد این مسائل از همکارم کیانوش فرید می‌شنیدیم. عزیزان، شما هم اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، شماره پیامگیر ما 20420221122112 و 113 است. دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بگذارید تا ما هم بتونیم اون رو به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا برسونیم. اجازه بدید که رادیو فردا پژواک صدای شما باشه. و اما نتایج یک تحقیق تازه درباره پیامدهای عادات غذایی انسان نشان میده که انتخاب یک رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگان میتونه تا حد قابل توجهی سلامت انسان رو ارتقا بده. اردشیر طیبی:
اگر همچنان رژیم غذایی گیاهخواری مطلق یا وگانیسم رو با هیپی های لاغر و مبارزی به یاد میارید که با عدس و شیر سویا زندگی میکنند، وقتشه که ذهنیت خودتون رو بازبینی کنید. دانشمندان در دانشکده پزشکی استنفورد در ایالات متحده در پژوهشی تازه بررسی کردند که تغییر رژیم غذایی از رژیمی همه چیز خوار به رژیم گیاهخواری مطلق چه اثری بر سلامتی انسان داره. برای این منظور 22 جفت دوقلوی همسان و تندرست رو برای 8 هفته تحت مطالعه قرار دادند. به این ترتیب که یکی از این دوقلوهای همسان در این مدت به طور کامل و مطلق فقط محصولات گیاهی مصرف می کرد یا به عبارت دیگه وگان بود و دیگری اجازه داشت همه چیز خوار باشه و محدودیتی نداشت. در پایان این مطالعه گروهی که تحت رژیم وگان بودند از نظر سلامت قلب و عروق بهتر از قبل شده بودند و جالب این که این علائم ارتقای سلامتی فقط پس از 4 هفته رژیم غذایی وگان نمایان شده بود. گروه تحت رژیم وگان همچنین از نظر سطوح کلسترول بد و انسولین بد نیز به طرز قابل توجهی بهتر از گروه تحت رژیم همه چیز خاری قرار داشتند. وگان ها همچنین وزن کمتری هم داشتند و در کل به نظر پروفسور کریستوفر گاردنر، سرپرست این مطالعه، میشه گفت که بیشتر ما از تغییر رژیم غذاییمون به یک رژیم غذایی گیاهی سود خواهیم برد. اما باید بدونید وگان بودن کافی نیست و در وگانیسم هم باید به سلامتی تغذیه دقت کرد. مثلا یک بسته چیپس اگرچه گیاهی محسوب میشه، اما برای شریانهای قلب شما ضرر داره. از طرف دیگه ممکنه برخی چیزهایی که فکر میکنید کاملا بر پایه گیاهی هستند هم وگان نباشند. مثلا برخی از انواع آبجو و شراب به دلیل محصولاتی که در فیلتراسیون اونها استفاده میشه کاملا گیاهی نیستند، که البته اگر وگانیسم رو به خاطر حقوق حیوانات انتخاب نکردید و فقط به تندرستی خودتون فکر میکنید، میشه از این استثناها گذر کرد، هرچند به طور کلی مشروبات الکلی به نوع دیگه‌ای سلامتی شما رو به خطر میاندازن. کارشناسان توصیه میکنند که برای شروع یک رژیم غذایی وگان لازم نیست ناگهان همه محصولاتی که گیاهی نیستند رو کنار بگذارید. بهتره که در ابتدا به دنبال محصولاتی باشید که تصادفی وگان هستند و از عمد بر پایه گیاهان تولید نشدند. احتمالاً خیلی از اونها رو همین الان هم در کابینت آشپزخونتون دارید. مثلا ماکارونی، نان، برنج، لوبیا و همچنین سس پستو. جایگزین‌های لبنیات هم در سال‌های اخیر بهبود قابل توجهی پیدا کردند و حالا شما می‌تونید طیف وسیعی از نوشیدنی‌های گیاهی بر پایه بادام و جو و همچنین پنیرهای جایگزین رو در فروشگاه‌ها پیدا کنید. اما 2 نکته بسیار مهم: نخست این که باید بدونید گیاهی بودن به معنای سالم بودن نیست و محصولات گیاهی هم می‌تونن برای بدن شما ضرر داشته باشند، و نکته دوم این که قبل از هر تغییر ناگهانی و اساسی در رژیم غذایی با پزشکتون مشورت کنید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی. عزیزان، کتاب بدون خواننده، فیلم بدون بیننده و برنامه رادیویی بدون شنونده به هیچ دردی نمیخوره. با این مقدمه میخوام بگم ممنونم که همچون همیشه با ما همراه هستید. قدرتون رو میدونیم و ما هم برای شما اینجا هستیم. 2420-221-122-112-113 با ما در تماس باشید.